رادیو شنبه.
سلام، من علی شهبازی هستم و با یه پادکست دیگه از رادیو شنبه در خدمتتون هستیم. تو این پادکست ما میخواییم راجع به ظهور یک استارتاپ یونیکورن از دل رکود اقتصادی با اتون صحبت کنیم. اوبر فرزند رکود اقتصادی. درست زمانی که خیلی از کسب و کارها به دلیل بحران اقتصادی نابود شده بودند، اوبر که یکی از با ارزشترین استارتاپ ها در سراسر دنیاست، کار خودش را در دل این بحران شروع کرد. وقتی صحبت از رکود اقتصادی می شود، بسیاری از صاحبان مشاغل احساس می کنند دنیا به آخر رسیده است. این در حالی است که برخی کارآفرینان در هر شرایطی به دنبال راه چاره هستند. آنها چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و از هیچ تهدیدی نمی ترسند. شاید تصور کنید این جملات خیال بافی است، اما اینطور نیست. برخی از شرکت های بزرگ در جهان که شما آنها را غول های فناوری می دانید، در سخت ترین شرایط به وجود آمدند. همانطور که شرکت بزرگی چون اپل در ابتدای کار خود مجبور به اجاره پارکینگ کوچکی بود، شرکت هایی هم در ریسک بحران های اقتصادی به وجود آمدند. یکی از شرکت های مطرح که در دوران بحران اقتصادی کارش را آغاز کرد، اوبر بود. اما بحران اقتصادی از کجا شروع شد؟ یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی جهانی بحران اقتصادی سال 2008 بود. این بحران مالی در سال 2007 آغاز و در سال 2012 به پایان رسید. رکود اقتصادی سال 2008 از نظر بسیاری از اقتصاددانان یکی از بدترین بحران‌های مالی در سراسر دنیا است که در واقع پس از رکود اقتصادی در دهه 1930 این بحران مالی مخرب‌ترین رکود اقتصادی بود. بحران اقتصادی در سالهای 2007 و 2012 مؤسسات مالی را هدف قرار داده بود. با این حال بانک‌های دولتی از نابودی مؤسسات جلوگیری کردند. در این رکود اقتصادی بازارهای سهام دچار اختلال شدند. تبعات بحران اقتصادی به بخش‌های خصوصی و بازار مسکن رسید. بحران اقتصادی که در آن سالها جهان و به خصوص آمریکا را در بر گرفته بود، نقش اساسی در شکست کسب و کارهای حیاتی داشت. یکی از مهمترین دلایل ایجاد این بحران اقتصادی را تسهیل شرایط آسان وامدهی همچنین نرخ پایین بهره وام ها عنوان کردند. با این روش تقاضا برای دریافت اعتبار با هدف سرمایه گذاری افزایش می‌یافت. هرچه وام های بیشتری پرداخت می‌شد، نقدینگی کاهش پیدا می‌کرد. علاوه بر این کسانی که از اعتبار بهره گرفته بودند باید بدهی قابل توجهی را پرداخت می‌کردند. پس از مدتی بانک‌ها از میزان وامدهی کاستند و در نتیجه بازارهای مالی عمده فروشی با کاهش حجم نقدینگی مواجه شد. بحران اقتصادی در آن سالها بیش از هر کشوری گریبان آمریکا را گرفته بود. با اینکه آمریکا تلاش می‌کرد سیستم بانکداری مناسبی داشته باشد و خود را از این چالش بیرون بکشد، 8.7 میلیون فرصت شغلی را از دست داد. در مدت کمتر از 10 ماه تعداد کثیری از مردم آمریکا بیکار شدند و بحران ادامه یافت. بیکاری عاملی شد برای کاهش جریان اقتصادی. از طرفی مردمی که از وام‌های دولتی استفاده کرده بودند توانایی بازپرداخت اقساط وام خود را از دست داده بودند. در زمانی که نظام بانکی آمریکا مجبور به دریافت بازپرداخت برای بالا بردن میزان نقدینگیش بود، با مشکل مواجه شد. به گفته تحلیلگران اقتصادی، مهمترین دلیل وقوع رکود مالی در آمریکا افزایش بی سابقه قیمت نفت بود. علاوه بر بالا رفتن قیمت نفت، بحران اعتباری آمریکا عامل دیگری برای تورم در این کشور بود. رکود اقتصادی در آمریکا تأثیرات مخربی داشت که شامل کاهش روزانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاری و مشکلاتی در بازار مسکن میشد. در چنین شرایطی برخی غول‌های اقتصادی به وجود آمدند، مانند اوبر. داستان استارتاپ اوبر از پاریس شروع شد، چرا که مؤسسان اوبر یکدیگر را در پاریس ملاقات کردند. تراویس کالانیک و گرت کمپ سال 2008 در کنفرانسی مربوط به اقتصاد فناوری شرکت کرده بودند و در آنجا از انقلاب فناوری‌ها در آینده خبر دادند. هر دو نفر پیش از آن استارتاپ‌های خود را فروخته بودند. کالانیک استارتاپ رد اسوش را به آکامای تکنولوژیز به قیمت 19 میلیون دلار فروخت. کمپ نیز استارتاپ استامپبل آپون را به ای بی به قیمت معادل 75 میلیون دلار واگذار کرد. این دو کارآفرین در دوران رکود اقتصادی سرمایه لازم برای راه اندازی کسب و کار خود را داشتند. برای همین درنگ را جایز ندانستند و اینگونه بود که اوبر متولد شد. شایعاتی درباره ایده اصلی اوبر بر سر زبان هاست. بر اساس این شایعه در یکی از شب‌های زمستانی ایده تاکسی اشتراکی به ذهن بنیانگذاران اوبر رسید. آنها در زمان کنفرانس فناوری به این نتیجه رسیده بودند که میتوان راهی را برای کنترل هزینه رفت آمد پیدا کرد. گرت کمپ بر این باور بود که تقسیم هزینه رفت آمد به مسافران کمک می‌کند و درخواست تاکسی نیز افزایش می‌یابد. پس از کنفرانس این دو کارآفرین مسیرهای جداگانه ای را طی کردند. اما وقتی کمپ به سان فرانسیسکو بازگشت، تصمیم گرفت ایدهش را عملی کند. گرت کمپ برای عملی شدن خواستهش شروع به بازنگری کرد و کم کم ایده خود را گسترده کرد. سپس کمپ دامنه ای را با نام ubercap.com خریداری کرد. در سال 2009 کمپ هنوز مدیرعامل استارتاپ های سابق خود بود، اما نمونه های اولیه ای را برای ubercap آماده می کرد. در تابستان همان سال با اصرار کمپ کالانیک به پروژه پیوست. اوایل سال 2010 سرویس اوبر برای اولین بار آزمایش شد. مؤسسان اوبر که یک سرویس تاکسی آنلاین است برای آزمایش خدماتشان به نیویورک رفتند. در ابتدا خدمت رسانی اوبر تنها با 3 ماشین در نیویورک انجام گرفت. سپس در ماه می 2010 اوبر به طور رسمی کار خود را در سان فرانسیسکو شروع کرد. سیستم اوبر به گونه ای است که اپلیکیشنی که در تلفن هوشمند نصب شده رابطی میان مسافر و راننده است. از طریق این برنامه هوشمند مسافر و راننده ای که در نزدیکترین مسیر قرار دارد همسفر می شوند. درست زمانی که خیلی از کسب و کارها به دلیل بحران اقتصادی نابود شده بودند، اوبر که یکی از با ارزش ترین استارتاپ ها در سراسر دنیاست، کارش را شروع کرد. اپلیکیشن اوبر از همان روزهای ابتدایی شروع به کار این استارتاپ محبوب شد و در اکتبر 2010 آنها توانستند 1.2 میلیون دلار در اولین دور جذب سرمایه خود دریافت کنند. اوبر در اکتبر 2010 به علت استفاده از واژه کپ در نام خود از اداره حمل و نقل اخطاری را دریافت کرد. مؤسسان اوبر برای اینکه مشکل خود را حل کنند تصمیم گرفتند کپ را از نام خود حذف کنند. آنها برای تغییر نام باید دامنه uber.com را خریداری می‌کردند. این دامنه پیشتر توسط گروه موسیقی خریداری شده بود. کمپ و کلانیک دامنه مورد نظرشان را از گروه موسیقی جهانی خریدند. قصه اوبر به همینجا ختم نمی‌شود. پس از تغییر دامنه اوبر درخشید. سال 2011 برای این شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است، چون در همین سال بود که اوبر رشد خود را آغاز کرد. در ابتدای این سال شرکت 11 میلیون دلار در فرایند جذب سرمایه‌اش به دست آورد. همچنین فعالیت‌های اوبر به شهرهای دیگر آمریکا گسترش یافت. اوبر در نیویورک، سیاتل، بوستون، شیکاگو و واشنگتن دی سی آغاز به کار کرد. سپس تفکر حضور در بازارهای جهانی و فعالیت خارج از کشور باعث شد اوبر به پاریس برسد. دسامبر 2011 بار دیگر کنفرانس لاوب فرصتی شد برای خودنمایی بنیانگذاران این استارتاپ حمل و نقل. کالانیک در این کنفرانس اعلام کرد اوبر در سری دوم جذب سرمایه خود 37 میلیون دلار از منلو ونچرز، جف بزوس و گلدمن ساس گرفته است. پس از موفقیت‌هایی که این استارتاپ در سال 2011 تجربه کرده بود، این بار تصمیم گرفت با استفاده از روش‌های دیگری به کسب درآمد کمک کند. به همین خاطر در سال 2012 این شرکت اعلام کرد اوبر ایکس را راه اندازی می کند. اوبر ایکس اتومبیل های هیبریدی نچندان گران را جایگزین اتومبیل های سیاه رنگی کرد که خدمات مسافربری اوبر را انجام می دادند. روند توسعه اوبر همچنان ادامه دارد و کشورهای زیادی از خدماتش استفاده می کند. این شرکت در سال 2016 توجه مقامات عربستان سعودی را جلب کرد و در نهایت آنها 3.5 میلیارد دلار به سرمایه اوبر افزودند. لزوم شفافسازی داده ها. اوبر هرگز خود را موظف به گزارشی عمومی در خصوص دارایی‌هایش ندانست. با این حال در آپریل 2017 برای اولین بار وضعیت مالیش را با بلومبرگ در میان گذاشت. بر اساس گزارش منتشر شده در بلومبرگ، شرکت اوبر با مشکلات مالی روبروست. آنها 3.8 میلیارد دلار در بازار جهانیشان در سال 2016 از دست دادند. از طرفی تجارتشان با چین شکست خورده و آنها اوبر را در چین فروختند. اوبر و مخالفانش. اوبر با وجود مشکلاتی که داشت فرایند توسعه اش را متوقف نکرد. کم کم مشکلات در حال نابودی بود که مخالفان اوبر خودنماییشان را نشان دادند. آنها دوران رشد را با مقاومت شدید صنعت تاکسی و قانونگذاران دولتی سپری کردند، ولی ساکت ننشستند. این شرکت به عنوان بخشی از استراتژی خود برای کاهش مخالفان، دیوید پلاف را استخدام کرد. پلاف استراتژیست برجسته سیاسی بود که حضور فعالی در کمپین ریاست جمهوری 2008 باراک اوباما داشت. در سال 2014 رانندگان تاکسی در لندن، برلین، پاریس و مادرید تظاهرات گسترده‌ای در برابر اوبر برگزار کردند. شرکت‌های تاکسی رانی ادعا کردند از آنجا که اوبر هزینه‌های گران قیمت مجوز را متقبل نمی‌شود و قوانین محلی را دور می‌زند، رقابتی ناعادلانه را به وجود آورده است. این پرونده توسط دادگاه عالی اروپا بررسی شد. سپس اوبر اجازه فعالیت در لندن را در اکتبر 2017 از دست داد. این شرکت در آن زمان بیش از 40,000 راننده ثبت شده در لندن داشت. در روز 26 ژوئن سال 2018 یک قاضی در لندن این ممنوعیت را لغو کرد. بر این اساس اوبر اجازه داشت 15 ماه تحت شرایطی که دادگاه ارائه کرده بود در این کشور فعالیت کند. در نیویورک نیز مشکلات اوبر در حال برطرف شدن بود، چرا که معلوم شد هزینه رانندگان اوبر ده‌ها میلیون دلار محاسبه شده است. به گفته این شرکت خطای حسابداری اتفاق افتاده و شرکت متعهد به پرداخت مالیات در سریع‌ترین زمان ممکن است. آگوست 2017 برای اوبر به یاد ماندنی است، زیرا این شرکت پس از خروج کالانیک دارا خسروشاهی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرد. اوبر پس از آن روند توسعه‌اش را ادامه داد. فعالیت‌های اوبر به روسیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان و قزاقستان گسترش یافت. سپس اوبر با گرب ادغام شد که یکی از سرویس‌های تاکسی‌رانی در آسیای جنوب شرقی بود. در ماه مارس 2019 اوبر موفق به خرید کریم شد. کریم شبکه حمل و نقل در دبی بود. در ابتدای سال 2020 اوبر پس از پرداخت تمام هزینه‌های کریم کار خود را در مصر ادامه داد، اما کشورهایی چون قطر، مراکش و پاکستان که کریم در آنها فعالیت می‌کرد، هنوز مجوزی به اوبر نداده بودند. اوبر و اتومبیل‌های خودران. شرکت اوبر به پشتوانه سرمایه‌ای که از سافت بانک دریافت کرد، برنامه بلند مدتی را برای استفاده اتومبیل‌های خودران تهیه کرد. این شرکت در سال 2015 موفق به استخدام 50 نیروی متخصص در دپارتمان روباتیک دانشگاه کارنگی شد. پروژه اتومبیل‌های خودران اوبر تا کنون نتیجه مثبتی نداشته، ولی مدیران این شرکت ادعا می‌کنند پروژهشان تا سال 2022 در 13 شهر و با 75,000 خودرو تکمیل می‌شود. کرونا ویروس رکود دیگری برای صنعت حمل و نقل. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی کردند که ویروس کرونا منجر به ایجاد رکود اقتصادی می شود. رکودی که بدتر از بحران مالی که در دهه 1930 و همچنین مشکلات اقتصادی که در سالهای 2008 تا 2012 اتفاق افتاد خواهد بود. صنعت حمل و نقل با مشکل مواجه شده و اوبر به عنوان یک سرویس خدمات مسافربری از رونق افتاده است. سخنگوی این شرکت در این باره به سایت خبری بیزینس اینسایدر میگوید با توجه به ماهیت کووید 19 و عدم اطمینان از اثرات مخرب این ویروس در هر بخش از صنایع مختلف جهان، پیشبینی دقیق میزان تأثیر انباشته آن بر آینده مالی دنیا غیر ممکن است.